روش‌شناسی فقه تقنین، نشسته پنجم، چهارشنبه 16 تیر ماه 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نشست پنجم رو داریم در ارتباط با روش‌شناسی فقه تقنین. مطالبی بیان شد، مطالبی هم باقی مانده که در این دو روز باقی مانده بخششو میرسیم محضر شما مطرح کنیم. یکی از مواردی که در فقه تقنین و متد استنباط مسائل مربوط به تقنین بسیار مؤثره اینه که در فقه تقنین باید رفت سراغ فقه کشف و کمتر از فقه عذر سراغ گرفت یا اصلا نمیشه گرفت به یک اعتبار، چون اصطلاح جدید از خود ماست. حالا دیگران به کار بردن یا نه من خبر ندارم، دوست دارم دقت کنید. ببینید، من شما رو میبرم صفحه اول کفایت الاصول آقای آخوند خراسانی. حالا اگر خواندید که تکرار میشه، اگرم نخواندید یه پیش مطالعه میشه. صفحه اول کفایت الاصول به عنوان یک کتاب اصول، اصول منطق استنباط دیگه، میخواد روش استنباط رو یاد بده، مسائلی که در استنباط لازمه یاد بده. در اونجا آقای آخوند وقتی میخواد اصول فقه رو تعریف کنه میفرماید اصول فقه فنیه، علمیه که آماده شده برای استنباط احکام شرعی، برای استنباط احکام شرعی. یعنی تنها علمی که از مادر که میخواست زاییده بشه بهش گفتن تو رسالتت اینه، اصول فقه. چقدر قشنگه، گاهی بعضی هم تعبیر کردن منطق استنباط. منطق یعنی روش دیگه، روش استنباط. اصول فقه به بنی بشر یاد میده که چجوری احکام شرع رو استنباط کنه. این کار از فیزیک بر نمیاد، از شیمی بر نمیاد، حتی از رجال مستقیماً بر نمیاد، ولی از اصول فقه در میاد. الممحد لاستنباط الاحکام شرعیه. بعدش چی داره؟ بعدش یه عبارتی داره، اولتی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل. حالا این عبارتش رو نگاه کنید، میفهمد که علم اصول آماده شده برای استنباط احکام، یا یه ضابطه‌ای به شما میده، نمیتونی بگی من حکم شرعی رو درآوردم، ولی در مقام عمل به کارت میاد. برای رفع سرگردانی خوبه، که اصطلاحا میگم اصول عملیه. من عذرخواهی میکنم چون کلاس در یه ساعت نیست، معمولا هم مراعات میکنم، نه خیلی ساعت رو میارم پایین که حالا بشه الفبای اصول فقه، نه خب بدون ملاحظم نسبت به بعضی از بزرگوانا علاقه مندن. گاهی شنیدم بعضی از دانشجویان، بعضی از طلاب در سطوح پایین تر هم گوش میکنن، احلای حال اصخایی میکنن، بهش میگن اصول عملیه. یعنی اصول فقه دو تا کلان بخش داره، مسائلش دو تا کلان بخش داره. یه بخشی که فقیه رو میرسونه به احکام شرع. حالا جالب اینه که ادعاش اینه که میرسونم، ممکنم هست نرسونه ها، ولی ادعاش اینه که میرسونم. اما یه بخشی که نه رسما میگه من تو رو به حکم شرعی نمیرسونم، ولی یه راهنماییت میکنم که تو بین خودت و خدا عذر داشته باشی، که به غلط گاهی گفته میشه معذر. نگید شما انشاءالله استاد شدید، معذر یعنی بهانه تراشی، بهانه تراش. این بهانه تراش نیست، واقعا عذره. فکر کردم ببرن باب تفعیل بشه معذر، آقای آخون میگه منجز معذر. منجزش خوبه ولی معذرش باید بشه عذر، منجز عذر. حالا شما میخواسته بر وزن همدیگه باشه منجز معذر، خب این ما که میتونیم لغت در بیاریم، منجز عذر. دیگه مثالش هم زیاد وجود داره. خیلی وقتها یه پدیده میاد در خارج، مجتهد نمیدونه حکم شرعیش چیه، میره سراغ قرآن، از قرآن در میاره، میره سراغ روایات، از روایات در میاره. حالا من برای که فقط روایات نگم، میگم امارات قانونی، میره سراغ امارات قانونی، اجماع، عقل، روایت، اگه قبول کنیم شهرت، قدیمی ها میگفتن سند باشه، در میاره. این میره تو لاین اول که خوشحاله، حکم شرعی رو استنباط کرده. ازش پرسیدن وفا به عقود لازمه، اصالت و لزوم داریم یا اصل در عقود جوازه، میره مثلا از قرآن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعدم تو رسالش مینویسه که کل معاملات اصل اولیش بر لزومه، اصل لزوم. یا در نمیاره، مرحوم بکنم نراقیه اشتباه نکنم، در نمیاره، اصل لزوم هم قبول نداره. خب هیچ. یا میره سراغ روایت، از یک روایت، چون روایت اماره قانونی دیگه، روایت ثقه یا موثوق به، حکمو در میاره. اما بعضی وقتا حکمو در نمیاره. مثال کلیشه ایش دیگه میدونید، دعا عند رؤیت الهلال. حالا مثال امروزینش، فرض کنید یه پدیده میاد، یه قراردادی میاد، قرآن رو نگاه میکنه چیزی به دست نمیاره، روایات رو نگاه میکنه چیزی به دست نمیاره، شکش میشه شک مستقر، میگه من حکم شرعی را نمیدونم چیه. در بحث مسافرت الان بحث هست، آیا مسیر و یومن با وسیله معمولی شرط شکستن نمازه؟ و اگر اینطور باشه در مسافرت های کمتر از 500 کیلومتر 600 کیلومتر نماز شکسته نیست، چون وسیله معمول امروز مثلا بگیم در اون مقدار مسافتی که طی می شده قدیم و حتی ماشین هم باشه هواپیما اینا هم نمیخواد، یا نه واقعا معیار مسافت متر نم 48 کیلومتر 45 کیلومتر الاخیرا قدری کمتر شده 40 نمیدونم چند 42 گفتن خب 42 حالا ببینیم تا مثلا خب واقعا نرسه هر چه به قول بنده خدا گفتم هر چه عقلم و طولش و عمقش و عرضش و وجب کردم نفهمیدم. مرحوم رحمت الله حاشیه رسائل میگه، میگه من که هر چه این عقل و طول و عمق و تو عرضش و وجب کردم نفهمم چرا مثبتات اصول حجت نیست. خب اون که وجب کرده ایشون عقل نبوده، اون عقل تخصصی نبوده و الا میرسید. خب آقا در اینجا میدونید اصول عملیه، اصل براءت، یا اصلا بگیم اصل احتیاط دیگه. مثالاش عذرخواهی میکنم خیلی مثاله، من نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، بهش میگن شبهه موضوعیه و ای کاش میگفتن مصداقیه. خب اصالت و طهاره جاری میکنم، اصل عملیه، رفع سرگردانی میکنه. فضلا اینو که من تا حالا گفتم که جدید نبود، هیچ کدوم نبود، ما اومدیم اسم اولی گذاشتیم فقه کشف، دومی رو گذاشتیم فقه عذر. به نظر خودم قشنگترین اسمه و رساترین نامه. اولی چون کشف حکم شرعی میکنه، کشف حکم شرعی میکنه، کشف شریعت میکنه. روز اول بود گفتم فرق فقه با شریعت، روز اول بود دیگه. اولی مستنبط کشف شریعت میکنه، لذا میگیم فقه کشف، کشف حکم شرعی. دومی رو میگیم فقه عذر، به این معنا که اگر به واقع برساند، بعضی وقتا اتفاقا اصول عملی مطابق واقعه، مثلا این آب من شک میکنم پاک یا نجسه، اصل طهارت جاری میکنم، اتفاقا پاکم هست واقعا. اما بعضی وقتا من اصل طهارت جاری میکنم ولی این نجسه، ولی علما میگن شما معذوری. آقا من شکم برطرف، یعنی از سرگردانی در اومدم، شکم برطرف نشد، این لفظ من سبق لسان بود. در فقه کشف چرا؟ اونجا آدم شکش برطرف میشه، حتی اونجا چون احتمال خطا میده یه درصدی، شکش کلن برطرف نمیشه، ولی اونجا فرض اینه که سند داره، فرض اینه که مثلا باید بگه رسیدم به واقع و معامله واقع بکنه. اما در دومی رسما میگه من شک دارم در واقع، میشه فقه عذر. پس فقه کشف داریم، فقه عذر داریم. این مقدمه بودا برای بحث امروزا. خب حالا این چه ربطی داره به فقه تقنین؟ آها، در فقه فتوا بنا شد روز اول فقهی که میخواد در حد فتوا بمونه، شوخی میکردیم میگفتیم تو قم میخواد بمونه دی، نمیخواد بیاد تهران قانون بشه، تو مشهد میخواد بمونه. عجب این دوستمون اصرار داره ما مشهد هم بگیم، چشم درست، میخواد تو تبریز بمونه، تو اصفهان، چون هستن دوستان شما اونجا هم دارن گوش میکنن، بله عراق شما هم هست بسیار خوب. آقا این فقه فتوا، در فقه فتوا مجتهد خیلی راحت، البته خیلی راحت هم نیست، نسبی میره جستجو میکنه، اگر به عدله رسید چه بهتر، نرسید همین اصول عملیه. من چه بهتر چه راحته یه پرانتز باز کنم، چون ما درسمون که برای نیست ادامه داشته باشه، فردا تمام میشه، امروزم من میخوام این قضا زودتر تمام کنم، جلسه بعد فقه امنیت دارم. ولی دوستان، حالا برادران گرامی، خواهران محترم، محقق عراقی، محقق عراقی 60 سال درس خارج گفته، 10 دور اصول گفته. وقتی ازش سوال میکنن شیخ عراق، نو عراق شما، عراقی دیگه، محقق عراقی، عراق، عراق عجم قدیم میگفتن، مل اجتهاد، اجتهاد چیه؟ به کی بگیم مجتهد؟ گفت اجتهاد کندن کوه با سر سوزن. حالا شما بگو مبالغه است، منم میگم مبالغه است، اما اهمیت کار، اجتهاد فضلا آسان نیست، مخصوصا تو اوضاع و زمانه امروز. یه زمانی اگر کسی معالم خوب میفهمید بیان میکرد، مجتهد که چی میگفتن؟ عالم دورانه. حتی همه علوم همینطوره ها. در گذشته یه نفر چند تا گزاره پزشکی بلد بود میشد حکیم، تازه حکیم همه بدن. حالا جان طرف در میاد، ما داریم خانوادمون بچه ها که رشته های پزشکی داریم، میریم چه کار، چقدر باید زحمت بکشن، شب و روز باید بخونن، بعد از چندین سال تازه میشه متخصص یه عضو کوچولوی بدن. حالا تازه گفتن چشم چپ و راست هم جدا کنی تخصصشون، چشم چپ متخصص چشم چپه خانم آقا، اونی که متخصص چشم راسته مثلا، و هاکذا. شاید از این پیچیده‌تر هم باشه، من خبر ندارم، یعنی ما خبر نداریم. همش همینطوره، علوم هی که میره جلوتر سخت‌تر میشه. البته راه اطلاعات آسان‌تر میشه، کسب اطلاعات، اما چون متعلقش موسع میشه کار سخت میشه. اجتهاد هم همینه، اجتهاد مخصوصا در دوران ما خیلی واقعا کار میبره. اون بحث نظام حلقوی، نظام هرمی که گاهی ما مطرح کردیم، یا تشکیل شبکه دلالی تا برسه به یک گزاره. لذا اینو عرض کردم، به هر حال یه مقدار گاهی احتیاط کنه آدم، توهم برش نداره، متوهم نشه، یا زحمات گذشتگان رو کم نگیره. تا آخر پرانتز بسته. ببینید، اگر بحث فقه فتوا باشه خب کاری نداره، فقیه رسید به ادله با همون فرایند سختش، حالا توضیح دادم، میگه واجبه، حرامه، مستحبه، مکروهه، صحیح، باطل، نجس، پاک، احکام وضعی و تکلیفی، مالک، مالک نیست، گزاره ها رو میگه. اگرم نه، خب مثلا اجرای براءت میکنه، یا یه جا احتیاط میکنه، یه جا استصحاب میکنه، یه جا ازالت و طهاره جاری میکنه. اما در فقه تقنین، فقهی که گفتیم دیگه میخواد بره تهران بشه قانون برای همه کشور، دیروز یه جمله گفتم، امروز یه جمله دیگه میگم. اونی که دیروز برای شما گفتیم این بود که دیگه نمیتونه با انشاءالله ماشاءالله ادا کنه، یعنی باید نظر بده و این نظر بشه قانون. اگر قانونگذار مجلسه، باید از فقیه وقتی میگیره بیتونه بکندش قانون. تو قانون که نمیگن احتیاط اینه، حال ممکنه یه قانون پیدا کنیم اینا رو گفته باشن، از معجزات پیدا میشه گاهی تو کشور ما، ولی خب اینا معلومه قانونگذار نبودن. تو بایسته های تقنین میگن بعید نیست و دارای دو وجه هست، و گفتیم اینا نه. حتی تو قانون ما که گاهی اومده مترافعین صلح کنند، ما گفتیم اینم باید حذف بشه و ظاهرا حذفم شده. صلح کنن یعنی چه؟ مترافع نمیخواستن صلح کنن که دادگاه نمی اومدن. بله ممکنه بگی که ها قاضی اونا رو مجبور به مصالحه میکنه یا اصلا خودش اجرای صلح میکنه، دعوا رو یه جوری فیصله میده با مثلا مساهمه ای که قاضی خودش پیشنهاد میده، مجبورم میکنه اونا قبول کنن. اما اینو دیروز گفتم، امروز چی میخوام بگم؟ امروز میخوام بگم دیگه جای فقه عذر در فقه تقنین نیست. خیلی کار سخته ها. جای فقه عذر در فقه تقنین نیست. لذا اصول فقه تقنین نباید تعریف بشه علمی که ممحد است برای استنباط احکام شرعی اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل. اونجا باید بگن که قوانینی قواعدی باید ممحد بشه که باهاش کشف حکم شرعی بشه. بله یه چیز هست و اون اینه که تو فقه تقنین ممکنه مثلا این قانون بیاد که اگر متهم به جرمی از طریق امارات قانونی جرمش ثابت نشد بری هست، مبراست. یا متهم به بدهکاری، یک کسی شکایت کرده از زید که من طلبش دارم ولی سندی محکمه پسند ارائه نمیده، خب دادگاه چی میگه؟ دادگاه استصحاب جاری میکنه در حق متهم به بدهکاری، میگه شما راحتی برو، به اونم میگه دستت به جایی بند نیست، اگه اماره قانونی داری بیار ما طرف رو محکومش میکنیم، اگر اماره قانونی نداری برو نیا دیگه، مزاحمم نشو. البته این هست، اما این باز خودش یه قانونه، این باز اگه دقت کنید میره تو همون کشف حکم شرعی، به این معنا که یه قانون اینه که اگر کسی بدهکاری ثابت نیست بری از ذمه است. حالا من اصرار ندارم، لذا اول اگه دقت کنید گفتم در فقه تقنین فقه عوض یا جا نداره یا بگیم مثل فقه فتوا جا نداره. در فقه فتوا کشف است و عوض، در فقه تقنین کشفه، ولذا اصول فقهش هم باید به این سو بره. حالا توضیح میدم ادامه بحث. اینجاست که دوستان برای کسانی که میخوان فقه تقنین رو در واقع اصول فقهش رو بنویسن، گرچه مشترک که خیلیش با همون اصول فقه گفتیم اینا رو، اما باید یه راهکارهایی رو بدن. در این مقاله که من اینجا نوشتم چند بارن اس آوردیم ولی عنوان مقاله رو من نگفتم براتون، یه وقت به خود از طریق نرم افزار و فضای مجازی عنوان مقاله من در این کتاب فقه و قانون، عنوان مقاله من هست از فقه تا قانون، از فقه تا قانون، که از صفحه بله از صفحه 89 شروع میشه تا ادامه داره. این مقاله از فقه تا قانون شاید بزنید احیانا تو دست نرم افزارها بیاد ثبت شده باشه. اصلا اینو فضلا خیلی مقاله طولانی نیست، الانم که درسشو دیدید شما تقریبا خیلی راحت میشه مطالعه کرد، مثلا من فهم میکنم در حد نیم ساعت، حالا دیگه ما مطالعه میکنیم معمولا، حالا شاید مثلا قدری با آرامش بیشتر یا معطلی بیشتر در حد یه ساعت بشه مثلا اینو چیز کرد، خوند، مخصوصا که با آنچه که ما محضر شما گفتیم در این هفته آمخاص منوچه، آمخاص منوچه. خیلی بحثا من تو کلاس گفتم این چند روز که اینجا نیست، و خیلی هم بعضی نکات هم اینجا هست که من یا نگفتم یا زود عبور کردم. یعنی این مقاله میشه مکمل این بحث ما. اینو ببینید، اسم کتابم هست فقه و قانون، ایده ها، پیشنهادها و راه حل های روشی. بسیار خوب. ببینید، اگر بنا شد ما در فقه تقنین به اصول عملیه مجال واسع ندهیم، حالا اینجور میگم، نمیگم مجال ندهیم، بیشتر با دنبال کشف باشیم، فقیه مستنبت فقه تقنین باید به هر حال یه راهکاری رو فکر کنه. من بعضی راهکارها رو براتون میگم، ولی من عقیدم اینه، اینو بگم، این راهکارها اصلا فقط در فقه تقنین نیست، رو روال معمول ما میبریم تو فقه تقنین، وگرنه در خود فقهی هم که میخواد در حد فتوا بماند اینا لازمه. ولی حالا چون معمولا اونجاها بیان نمیشه، ما میبریمش تو فقه تقنین. مثلا یک، همینی که حالا اشاره کردم، تشکیل شبکه دلالی. تعابیر متعدد میگم که هر کدامش روشن کننده باشه. تشکیل منظومه ای از ادله، تنظیم ادله در یک نظام حلقوی و هرمی، تشکیل ادله در یک نظام حلقوی و هرمی. خب اینا چی میخواد بگه؟ که ما میخواییم بگیم برای فرار از اصول عملیه باید این کارو کرد. گفتم حالا در فقه تقنین ما که قبول نداریم، در همه جا باید این کارو کرد. ببینید، توضیح میدم با مثال. بعضی از گزاره‌های شرعی ما وقتی بخوام استنباط کنیم، ما یعنی من مجتهد، خیلی راحته. یک کسی بگه آقا وفا به عقود لازمه، میگم از کجا میگی؟ میگه اوفو بالعقود. بگه حج برای مستتی لازمه، میگم از کجا میگی؟ میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل قرآنه. در همین حد و بیشتر هم نمیخواد بگه ها. خب برید اینا دیگه، نه شبکی دلالی میخواد، نه نظام حلقوی میخواد، نظام هرمی میخواد. خیلی ساده است. بعضا میگن اجتهاد متجزی ممکنه یا نه. خب بله، این به هر حال اجتهاد دیگه، داره مقابل اونی که همینم بلد نیست، همینم نمیدونه، شاید راننده تاکسی، آب میوه‌گیری، شاتر، اینا همینم بلد نیست، اما یه طلبه یه دانشجو که اینقدر بلده، خب اما یه نوع اجتهاد دیگه، متجزیه. متجزی هم که از کف شروع میشه تا سر، درست شد. ولی بعضی مسائل فضلا، علما، حوزویان، دانشگاهیان، بعضی مسائل که اینجوری نیست، یعنی باور کنی نفس رو میگیره، مثل استنباط گزاره های سیاسی. مثلا یک کسی میخواد گستره اختیارات دولت رو به دست بیاره. یه مسئله هست یا نه؟ مسئله هست یا نه؟ جزء دین ما هست یا نه؟ گستره شناسی اختیارات دولت. دو، گستره شناسی مسئولیت دولت. نگید تو رساله ها نیست، خب اونجا نیست، ولی یه مسئله است. و این مسئله اگر بخواد استنباط بشه، مراجعه به یک آیه و یک حدیث نیست. البته این کارا رو میکنن ها بعضیا، اما این حاصلش هم فتوا دیگه نیست، متواس هیچی نیست، مهمله. اینو باید یک نفر مجموعی از ادله، تشکیل شبکه دلالی، چی بوده عبارت؟ منظومه ای از ادله. واقعا باید ادله مختلف رو بگی، اصلا یه شبکه درست کنه، یه شبکه درست کنه. اون بعدیش بود نظام حلقوی، یعنی یه نظام، یه منظومه درست کنه. حلقوی من هر وقت میگم یعنی کنار هم، بعضی وقتا در طول همه، در طول همه میشه هرمی، طول دیگه هرم، حلقوی هرمه. اینا دوستان ما خیلی آشنان با این اصطلاحات که میدونن بعد درس هم گوش میکنن، بارها از ما شنیدن، ولی خب بعضی ها ممکنه تازه شنیده باشن. آقا اینجوریه، به نظر ما فضلا خیلی از بحث احکام زنان باید بره تو نظام طولی. زن ببینید، اسلام اولا یه تعریفی داره از جامعه، یعنی تو جامعه اسلامی حیا یک اصله، غیر از حجاب، حجاب و حیا هر دو. به هر حال این طوریه. بعد بر همین اساس میاد رابطه زن و مرد رو ممنوع نمی کنه، ولی محدود می کنه، محدود معقول. از این نکته می رسد به این که اصالت در مورد خانم ها عدم ارتباطه و کمتر حضور در کوچه و خیابان و بانک و فلانه. من تو پرانتز بگم، من سبیهای خودم همشون یا دکتران یا فارغ التحصیل یا فوق لیسانسن، نگن حالا یه آخونده که با مدرسه رفتن دخترها مخالفه، خود نه، این معلوم باشه. اما اینا هم جای خودش محفوظه، منافات هم سر سوزنی با هم نداره. من نگفتم درس و علم و دانش، گفتم خیابون و این بر و اون بر. لذا ببینید این، میدونید کجا اثرشو نشون میده؟ تو ازدواج میاد خرج خانما رو قلمبتن میندازه رو دوش مردا. لذا یه مرد بیچاره هم خرج خودشو باید در بیاره، هم خانمش منت هم نداره، برعکس اون منت باره او داره، یعنی حالا هیچ که منت بارش نشده. خرج بچه ها رو رو دوش مرد. ببینید اینجور میره جلو، این از اونجاست. ولذا میگه زن مخارج بر عهده مرده. خب این اقتضا میکنه که بار اقتصادی مرد میشه سنگین. حالا اگر گفتیم تو ارث تفاوت دارن، این جا باز میگه، این پازله خوب جواب میده. اصلا بحث ارث و مرث و اینا که قیمت انسان که نیست. میگه شما باباتون مرده، مثلا 60 میلیون مال گذاشته، یه داداش یه خواهر، خب اون داداشه باید برداره همینو ببره خرج کنه، خرج زنش کنه، خرج بچه هاش کنه، خرج خودش کنه. خانم تازه 20 میلیون که گیرش میاد برداره بیاره مشهد یا بره سوریه. ببینید اینجوری جواب کنار هم قرار میگیره. البته در جای خودش هم من مقاله اتفاق اخیراً داشتم چاپم شد راجع به حضور زنان در پست های مشوب به ولایت. ببینید که ما ممنون نمیدونیم و میگیم زن میتونه پست های مشوب به ولایت رو قبول کنه، لذا اگر پستی قبول کرد که حتی ولایت، آخون تو اندیشه غالب اینه که نمیتونه ولایت داشته باشه بر مردم، ما اینو نفهمیدیم. هر کم حالا قبول نداره، من مقالش هست، مقاله رو بیاره جواب بده، من خودم کرسیشو میذارم چون مسئول کرسی هم هستم علوم نقلی، نقدش هم میذارم. اخیرم تو این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، دو فصلنامه خوبیه. حالا چون مدیر مسئولش خودم هستم نمیتونم خیلی تبلیغ و تر، ولی مصلحت علم و دانش از این حرفا گذشته دیگه. شماره 12 اون مقاله هست، و خواستید از طریق نرم افزارم به دست بیارید، معمولا دوستان انجمن گذاشتن اونجا، میتونید بردارید. آقا این میشه خب این یه مسئله میشه نظام طولی، نظام هرم، نظام هرمی طولی. حلقویش رو مثال نزدم چون کنار هم زیاد داریم. آقا یکی از راه‌هایی که ما دائم نخواهیم اصول عملی اجرا کنیم، تشکیل شبکه دلالی، یه نظامی از ادله درست کنیم، یک سیستم، کنار هم حلقه حلقه حلقوی، طول هم هرمی. به نظر ما آقایان این کار، چون صدای ما رو صدها نفر میشنون، این کار باید در حتی فقه فتوا، ما حق نداریم زود اصول عملیه اجرا کنیم. نمیخوام بگم فقهای بزرگ مثلا تنبلی کردن یا چی کردن، خب به هر حال مبناشون بوده، مبناشون محترمه، ولی خب ما هم که میتونیم حرف بزنیم، میتونیم نقد کنیم. اصول عملیه برای رفع سرگردانیه، جایی که واقعا فقی با فحص کامل از ادله سرگردان باشه. و ما معتقدیم اگر توجه به ظرفیت آیات قرآن بشه، روایات بشه، عقل بشه، اون شبکه درست بشه، چون تو این شبکه خیلی چیزا در میاد، اینجور راحت ما در شبهات حکمیه اصول عملیه جاری نمی کنیم. بله در شبهات خارجیه حواستون باشه، اون دیگه کار نداره. بنده نمیدونم این قصاب همسایه نام خدا رو برده گوسفند رو ذبح کرده یا نه، نمیدونم این ماست و شیری که من دارم میگیرم پاکه یا نجسه، نمیدونم تو این رستوران که غذا میخورم غذاش پاکه یا نه، گوشتش حلاله یا حرامه. اینا دیگه بگیم شبکه دلالی، نظام حلقوی، نظام هی حرفا نیست دیگه. اینا خارج ربطی به فقیه دیگه نداره. اما بحث سر شبهات حکمیه است اصطلاحا، که آقایان میگن براءت جاری کنیم یا احتیاط کنیم، اونجاها ما معتقدیم خیلی وقتا از طریق تشکیل شبکه کش میشه، فقه کش، نه فقه عوض، برطرف میشه. این فضلان یک راه بود من گفتم. انشاءالله فردا راه بعدی رو بیان میکنم. این شبکه است. من همینجا اینو تمامش کنم و بحث رو جمع کنیم. ببینید یکی از مواردی که ما خیلی روش تاکید داریم و متاسفانه برای بعضی هم درست فهمیده نشده، حتی شنیدم قضاوت هایی هم در مورد ما داشتن کردن، خب حالا انشاءالله در جای خودش با هم صحبت میکنیم، رسیدگی میشه. چون من خودم در مورد دیگران سعی میکنم مثلا دانش دیگران به سختی قضاوت کنم، به سو کسی هم به سو قضاوت کنه اعلانم کردم من نمیگذرم. حالا این راحت دانش. بحث مقاصده، میدونید که ما بخشی از آیات قرآنمون آیاتی است که ما اسمشو گذاشتیم نصوص مبین مقاصد، چنان که بخشی از آیات قرآن نصوص مبین احکام. اینا که دیدیم خواهد توضیح بدم دیگه. یه دفعه یه آیه یه حکم شرعی رو بیان میکنه، اوفو بالعقود، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اما یه دفعه یه آیه مقاصد خداوند رو بیان میکنه. آیاتی که میگه ما پیغمبران رو برای چی فرستادیم؟ در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، اینا رو ما اسمش گذاشتیم آیات مبینه مقاصد. آقایان، خواهران، عقیده ما اینه توجه به آیات مبینه مقاصد هم در اجتهاد لازمه، ولو حالا انسان توجه بکنه تأثیری نداشته باشه، اون دیگه اثر فقه برایندیه، اما تو فرایند استنباط این توجه لازمه، این توجه لازمه. نصوص مبین مقاصد، میدونید که من هم مقاله دارم تو این باره، هم بخشی از کتاب فقه و مصلحته، خواستیدم بزنید فقه و مقاصد شریعت، فقه اهل بیت فارسی شماره 41، هر دوشه. اول مقاله بود، بعد رفت شد جزی از کتاب فقه و مصلحت. اگر کتابو دارید کتابو بخونید، کاملتر از مقاله است. اگر کتاب در اختیارتون نیست، تو نرم افزارم فکر نمی کنم بتونید دسترسی پیدا کنید، اون مقاله خب اساس اون مقاله است، بله اون کامل خودش، ولی تو کتاب اکمله. آقا اینم توجه به این نکته لازمه. من اینو یه لحظه یادم رفت بگم، دوتا امام بزرگ، این بزرگ وصف توضیحی هست نه وصف احترازی، همه ائمه ما بزرگن، امام صادق و امام رضا علیه السلام، میدونید که به ما قول دادن، فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، ما اصول رو بیان میکنیم شما مجتهدان تفریع فرو کنید. بالاخره این دوتا امام به قولشون عمل کردن یا نکردن؟ روایت هم معتبره. این میخواستم رو اون شبکه دلالی بگم که یادم رفت قبل از ورود به مقاصد. واقعا این شبکه دلالی، من اخیراً دارم روی این نکته تاکید میکنم، این نکته جدیده، این تشکیل شبکه دلالی منظومه مجموعی از ادله برای فقیه کمک میکنه که بیشتر کشف واقع بکنه. خب من چون امروز باید جلسه بعد رو دارم، فقه امنیت، همینجا از شما خداحافظی میکنم. ادامه برنامه انشاءالله فردا به عنوان روز آخر. الحمدلله رب العالمین.